نواره شماره 5، کتاب چگونه بر فشار روحی غلبه کنیم. نویسنده ورا پیفر، مترجم وفا نوبخت فر. صفحه 127، فصل 17. هر مشکلی تنها تا آن اندازه اهمیت دارد که شما برایش در نظر می گیرید. خیلی از مشکلات جزئی هستند. در واقع تعداد بسیار کمی از آنها فاجعه آمیز می باشند. برخورد شما با مشکلات تعیین کننده این امر است که با آنها چگونه کنار خواهید آمد. مشکلات را نیروی ماوراء الطبیعه‌ای به منظور تنبیه یا ناراحت کردن ما خلق نکرده است. مشکلات دشمن ما نیستند. مشکلات در اصل وقایعی خونسا هستند که شما آنها را با مفهومی مثبت یا منفی آغشته می سازید. باور عموم: مشکلات موجب هرج و مرج می شوند. جز در مواقعی که حقیقتاً وقایع فیزیکی مخاطره آمیزی پیش آمده باشد، مشکلات نمی بایست تولید ویرانی و خرابی نمایند. احتمالاً بزرگترین هرج و مرج هایی که در ذهن شما به وقوع می پیوندند که تنها تفکراتی هستند که به قوقا و هیاهو مشغولند. با استفاده از هر یک از تمرین‌های تنفسی یا آرامش بخش این کتاب می توانید مجدداً خودتان را آرام کنید تا بتوانید دوباره به روشنی بیندیشید. عبارات تصدیقی: هر مشکلی راه حلی دارد. وقتی آرام شوم می توانم راه حلی پیدا کنم. باور عموم: مشکلات می تواند زندگیتان را به سوی بدتر شدن سوق دهد. گاهی اوقات امکان دارد از کار بیکار شدن موجب شوک شما شود، ولی ضمناً می تواند مسیر جدیدتر و بهتری را برایتان آشکار سازد که اگر کار قبلیتان را از دست نداده بودید ممکن نبود هرگز انتخابش کنید. اگر برنامه هایتان برای خرید خانه جدیدی با شکست مواجه شود ممکن است فاجعه‌ای به نظر آید، ولی امکان هم دارد که دفعه بعد خانه بهتری پیدا کنید. عبارات تصدیقی: مطمئنن از این قضیه نتیجه خوبی می گیرم. می توانم با این تغییر خود را تطبیق داده و آن را به نفع خود جهت دهم. به بالاترین مقام می رسم. به خوشحالی و رضایت دست پیدا می کنم. باور عموم: مشکلات غالباً موجبات ناراحتی دیگران را فراهم می آورند. ممکن است مشکلات موجب ناراحتی دیگران شوند، ولی حتما نباید شما را غمگین کنند. صرفاً به این خاطر که عصبی می شوند لازم نیست که شما دنبال رویشان شوید. شما می توانید در ذهنتان گامی به عقب برداشته و مشکل را وارسی نمایید و آن را به بخش‌هایی تقسیم کنید که قابل کنترل باشند. سپس با هر یک از این قسمت‌ها جداگانه برخورد کنید تا جایی که کل مشکل را حل کنید. حل مشکلات نیازی به احساسات ندارند. هر وقت که رو در روی شرایط دشواری قرار گرفتید از خودتان بپرسید: ترجیح می‌دهم که غمگین باشم یا اینکه این مشکل را حل کنم؟ اگر ترجیح می‌دهید آن را حل کنید، حقایق را در نظر بگیرید. آیا احتمال دارد که سوء تفاهمی پیش آمده باشد؟ در صورت لزوم از نظرات دیگران استفاده کنید و بعد به راه حلتان جامعه عمل بپوشانید. عبارت تصدیقی: وقتی که در حال حل این مشکل هستم، قادرم آسوده و آرام باقی بمانم. ترجیح می دهم که به جای تأنی در اوضاع و احوال به شکل کنونیشان به دنبال راه حلی بگردم. احساساتم برایم ارزشمندتر از آنی هستند که به خاطر مشکلات آنها را از بین ببرم. صفحه 131، فصل 18. استرس را از زندگیتان بیرون برانید. در هنگام بروز استرس به نظر می آید اثرات موج مانندی ایجاد می شوند که بخش های متعدد زندگیتان از آن تأثیر می پذیرند. چون در کارتان تحت فشار و عجله هستید، در نتیجه وقت کمتری برای خانواده داشته و زمان کمتری را برای خوردن و خوابیدن صرف می کنید. اگرچه می دانید که این همه اشتباه است، اما احساس می کنید چنان در چنگال وقایع کاریتان اسیر شده اید که قادر به متوقف کردن خود از غذا خوردن و دیر خوابیدن هر شب نیستید. در نتیجه زندگی سرشار از استرس برایتان عادت می شود، حتی گاه به صورت اعتیاد در می آید. تا جایی که به نظرتان طبیعی می آید کارهایی را انجام دهید که برای سلامتی و خوشبختیتان زیانبارند. اگرچه تا چند سواهی جسم به نحو قابل توجهی در مقابل فشار شدید مقاومت می کند، ولی بالاخره پس از مدتی شروع به بروز عکس‌العمل‌های منفی در مقابل استرس می نماید. پس از مدتی شما قدرت اینکه حد و مرز خود را تشخیص دهید از دست می دهید. وقتی که به دلیل فشار شدید موجبات فرسودگی جسمی، ذهنی یا روحی خود را به طور مداوم فراهم می کنید، سطح انرژیتان را تا حدی پایین می آورید که در نهایت تخلیه شده و به نوعی دچار فرسودگی و اضمحلال می شوید. برای کسب سلامتی دوباره پس از چنین آشفتگی روحی به ماها و حتی گاه سالها وقت نیاز دارید. بنابراین منطقی است که از همان اول اجازه ندهید سررشته کارها از دستتان خارج شود. صفحه 132 خوردن یا نخوردن. عکس العمل افراد مختلف در رویارویی با استرس متفاوت است. بعضی قادر نیستند غذا بخورند و در نتیجه به ظاهر مریض و نحیف به نظر می رسند. ولی بعضی دیگر شروع به غذا خوردن می کنند. آن هم غذاهایی که به طور معمول از آن اجتناب می ورزند. در مورد اخیر، افزایش وزن کارها را بدتر هم می کند. چون حالا دیگر شخص احساس می کند زیبایی خود را از دست داده و دچار نگرانی و خجالت خواهد شد. گذشته از اثرات ثانوی احساسی، غذا خوردن زیاد از حد فشار بسیاری بر قلب و جریان خون وارد می آورد. تحمل چند کیلو اضافه وزن به این معنی است که بدنتان باید سخت‌تر از قبل فعالیت کند تا به شما کمک کند با استرس وفق پیدا کرده و به درستی عمل کنید. اغلب افراد در این شرایط غذاهای چاق کننده و شیرین می خورند که موجب آزار فراینده هضم می شود، زیرا عمل هضم نیز از انرژی استفاده می کند. استفاده از غذاهای چرب و شیرین به سیستم بدنتان که در وضعیت فعلی هم بار زیادی را به دوش می کشد، فشار بیشتری را وارد می آورد. امکان دارد فکر کنید اگر در هنگام استرس زیاد غذا نخورید دیگر مشکلی وجود ندارد و تحت استرس نیستید، ولی این امر تنها تا حدی درست است. اگرچه معمولاً بدن لاغر را سالم می شمریم، ولی الزاماً چنین باوری صحیح نیست. اگر به دلیل آنکه تحت استرس هستید به درستی غذا نمی خورید، در این صورت سوخت ضروری را که جهت مقابله با استرس نیاز دارید در اختیار بدن قرار نمی دهید. اغلب افرادی که تحت استرس قرار دارند بالاخره چیزی می خورند و خوردن را هم معمولاً در حین کار کردن انجام می دهند، ولی آنها غالباً غذای اشتباهی را می خورند. شاخص غذاهای استرسی، شکلات، انواع غذاهای حاضری، تعداد بسیار زیاد ساندویچ، قهوه، چای، نوشابه‌های غیر الکلی، شیرینیجات یا همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده است. هیچ اثری از سبزیجات یا میوه به چشم نمی‌خورد. خوردن یک قطعه شکلات هیچ اشکالی ندارد، ولی هنگامی که تحت استرس هستید، با خوردن شکلات نسبت به بدنتان هیچ لطفی نمی‌کنید. چرا که غذایی را مصرف می کنید که تا سرحد مرگ از فرایندهای مختلف گذشته و هیچ فیبر، ویتامین یا مواد معدنی ندارد و تنها انبوهی از کربوهیدرات ها را در اختیارتان می گذارد که از طریق تخمیر اسیدهای مختلفی را تولید می کند. این امر در خصوص کلیه غذاهایی که حاوی شکر تصفیه شده می باشند، از جمله غذاهایی که از غلات تهیه شده و در صبحانه مصرف می شوند و تا 50% حاوی شکر هستند، صدق می نماید. غذاهایی که سریع‌تر به انرژی تبدیل می شوند، آنهایی هستند که به وضعیت طبیعی اولیه خود نزدیک‌ترند. مثل میوه تازه و خام یا میوه‌جات کمی پخته شده. هنگامی که تحت استرس هستید، اگر احتیاج به خوردن شیرینی دارید، به سمت خشکبار بروید. هر چقدر بدن انرژی کمتر را برای هضم مصرف کند، شما انرژی بیشتری را برای مقابله با شرایط استرس در اختیار خواهید داشت. برای غذا خوردن وقت کافی صرف کنید. نگذارید استرس مانع شود تا بدنتان به سوخت مورد نیازش دست یابد. چه باید کرد و از چه باید دوری جست؟ وقتی غذا می‌خورید بنشینید. از بسته‌های مختلف غذا نخورید. هر چه را می‌خورید، حتی اگر چند بیسکویت باشد، در یک بشقاب بگذارید. در هنگام غذا خوردن کار دیگری را انجام ندهید. به خوبی بجوید. این عمل کمک می کند تا آنزیمی که موجب تجزیه شدن غذا می شود در آب دهان تولید شود. به خاطر داشته باشید که عمل هضم از دهان آغاز می شود. از صبحانه نگذرید. داشتن غذایی در معده در اول صبح تمرکز را افزایش می دهد. گذشته از خوب غذا خوردن، شما همچنین می توانید با استفاده از ویتامین ها و مواد معدنی اضافه به بدنتان کمک کنید. ویتامین های A، C و E مخصوصا بسیار مفیدند که به نام آنتی اکسیدان ها نیز شناخته می شوند. این ویتامین ها کمک می کنند تا بدن با رادیکال های آزاد بجنگد. رادیکال های آزاد می تواند موجب بروز صدمه به سلول های سالم شوند. اگر طبیعتی عصبی دارید، منیزیم بسیار کمکتان خواهد کرد. برای کسب نتیجه بهتر، آن را با مقداری کلسیم مصرف کنید. منیزیم اثر آرامش بخش را بر روی اعصابتان داشته و کمکتان می کند تا آرام تر باشید. 75% بدن از آب تشکیل شده است و 72% خون ما هم از آب است. آب موجود در خون غذا را به سلول‌ها رسانیده و به بدن کمک می‌کند تا از طریق تصفیه مداوم سموم وارد کلیه‌ها نشود. توصیه می‌شود هر روز بین 6 تا 7 لیوان آب بخورید تا به بدن کمک کنید که به خوبی عمل کند. از آب تصفیه شده یا آب معدنی استفاده کنید. آب شیر اگرچه برای نوشیدن سالم است، ولی نسبت به آب‌های معدنی کلر بالاتری را دارا می‌باشد. هر قدر کلر کمتری به بدنتان برسانید، برای سلامتیتان بهتر است. به هر حال باید در نظر داشت که کلر ماده شیمیایی است که اثر قلیایی دارد. چای و قهوه به خصوص قهوه کافئینه جانشین آب نیستند. کافئین بدن را دیهیدراته کرده و با افزایش تعداد ضربان قلب به صورت مصنوعی موجب هیجان می گردد. همچنین می تواند موجب بیخوابی، تشنج، عصبی شدن و کشیدگی و سفت شدن عضلات شود. یعنی تمام اوضاع و احوالی که در هنگام استرس هیچ نیازی به آنها ندارید. ممکن است به نظر آید که الکل کمک می کند تا به آرامش دست یابید، ولی استفاده زیاد از حد از آن موجب می گردد بدن مواد سمی را ذخیره نموده، ویتامین های B و C و مواد معدنی را از بین ببرد. الکل همچنین می تواند برای خوابیدن مشکل ایجاد نماید، به سیستم ایمنی صدمه وارد نموده و باعث شود احساس افسردگی نمایید. به این ترتیب با این کار بر استرس خود می افزایید. صفحه 135. قبل از آن که آغاز به کار کنید بیاندیشید. هنگامی که تحت فشار بوده و نگران هستید، نباید به سراغ انجام کاری بروید. افراد از روی عادت به طرف فعالیت بیشتر هجوم میبرند و تمام روز را بدون وقفه و با عجله و شتاب کار میکنند. هرچه که این کار ممکن است دیگران را تحت تأثیر قرار دهد، ولی هوشمندانه ترین راه برخورد با فشار شدید کاری نیست. ممکن است فکر کنید که به این ترتیب جلوی اتلاف وقت را می گیرید، ولی در واقع بدون هیچ برنامه‌ای در حال تقلا و دست و پا زدن هستید و بنابراین در حال اتلاف وقت می باشید. هر فعالیتی را می توان در طی یک دوره زمانی چند ساعته یا روزانه انجام داد. برنامه‌ریزی کارهایی را که می بایست در طول روز انجام دهید، امر مهمی می باشد. ساده ترین راه این است که روز را با تهیه لیستی آغاز کنید. همه آنچه را لازم است انجام دهید بر روی کاغذ آورید. کارهای فوری را علامت بزنید. حال از لیست کارهای فوری آنهایی را که دوست ندارید انجام دهید خارج کرده و اول از همه انجام دهید تا از شرشان خلاص شوید. آماده باشید تا در صورتی که در پایان روز وقت کافی نداشته باشید، مواردی را که چندان هم مهم نیستند حذف کرده یا به تأخیر بیندازید. محدوده زمانی در خصوص ساعت پایانی کار خود تعیین کرده و نسبت به آن وفادار بمانید. به خود زنگ تفریح بدهید، آن هم مخصوصاً زمانی که احساس می‌کنید هیچ وقتی برای استراحت کردن ندارید. 2 یا 3 دقیقه توقف و استراحت کردن می‌تواند تغییرات زیادی ایجاد کند. این کار سبب می‌شود سرتان سبک شده و بهتر بتوانید تمرکز نمایید. قانونی بگذارید و بر اساس آن اول یک کار را تمام کرده و سپس به انجام کار بعدی بپردازید. امکان دارد که تمام کارهای لیست را به پایان نبرید، ولی حداقل به جای آن که با بیمیلی به هر یک از کارها تلنگری زده باشید، اکثر موارد را تکمیل کردید. از جای خود حرکت کنید، ورزش کنید. زمانی که تحت استرس هستید، بدنتان کشیده و سفت شده و هورمون‌های متعدد استرس در گردش خون آزاد می شوند. وقتی بدنتان را حرکت نمی دهید، مثلا وقتی که زمان زیادی را پشت میز می نشینید، اندامهایتان تحت فشار باقی مانده و آدرنالین موجبات هیجان را طی زمان بیش از آنچه که لازم است فراهم می آورد. برای همین است که گاه، حتی وقتی که واقعی استرسا به پایان رسیده است، به سختی می توان تمدد اعصاب نمود. آدرنالین ذهنتان را همچون فرفره‌ای می چرخاند و می بینید که آرامش یافتن غیر ممکن می شود. حتی فکر کردن به واقعی استرسا بدنتان را تحت فشار نگاه می دارد. اینجاست که ورزش وارد میدان می شود و خوشحال خواهید شد اگر بدانید که در این چارچوب تمرین به معنای ساعتها تلاش به مدت 5 بار در هفته نیست. توهمی که بیشک محصول فرهنگ جدید تناسب اندام است، این باور را تفهیم نموده که اگر در پایان تمرین‌های ورزشی روزانه به نفس زدن نیفتید، کار مفیدی را برای بدنتان انجام نداده اید. اما اینطور نیست. شما حتی با انجام 10 دقیقه ورزش نتایج بسیار خوبی خواهید گرفت، به شرط آنکه این کار را مرتب تکرار کنید. منظور از مرتب ورزش کردن، انجام دادن تمرین‌ها به صورت حداقل 1 بار در روز است. لازم نیست که حتما لباس استرژ ورزشی پوشیده یا عضو انجمن‌های گران قیمت ورزشی باشید. دفع آدرنالین از سیستم بدن می‌تواند مفرح باشد و لازم نیست که حتما رنگ صورتتان را ارغوانی کنید. در زیر چند تمرین رایج ورزشی ارائه شدند که می‌توانید آنها را در خانه یا در بیرون اگر هوا اجازه می‌دهد انجام دهید. تمرین 1، 2 چرخه. 1. بر روی تشک محکم و یا پتویی دراز بکشید. 2. زیر سرتان بالش کوچکی بگذارید. 3. پاها را به هوا برده و حرکت دوچرخه را انجام دهید، ولی تمام پشتتان میبایست بر روی زمین قرار داشته باشد. 4. برای هر حرکت پای راست و چپ 1 شماره بشمارید و شمارش را تا حد 60 ادامه دهید. تمرین 2. کشش. 1. رو به دیوار بایستید. 2. هر دو دست را به دیوار تکیه دهید به طوری که بازوانتان راست باشند. 3. وانمود کنید می‌خواهید دیوار را به کنار بزنید. در همین حال بر روی پای راست خم شوید. کف پای راست بر روی زمین قرار داشته باشد. پای چپ مستقیم به پشت پای راست کشیده شده و کف پای چپ نیز بر روی زمین قرار داشته باشد. می بایست کشش ملایمی را در پشت پای چپتان احساس کنید. اگر در هنگام کشش احساس ناراحتی کردید، پای چپتان را به پای راستتان نزدیکتر کنید. 4. کشش را حفظ نمایید. حدود 1 دقیقه. بعد موقعیت پاها را عوض کنید. به طوری که پای چپ در موقعیت جلو قرار گرفته و پای راست در پشت بماند. کشش را در پای راستتان احساس کنید. تا عدد 60 شمارش را ادامه دهید. 5. در تمام طول تمرین دستهایتان را مستقیم نگاه داشته و دیوار را فشار دهید. تمرین 3. دویدن. 1. کفش ها را درآورده و روی تخت بیستید. می توانید پتوی کهنه ای را چند بار تا کرده و روی تخت بگذارید تا جایی که کاملا زخیم شود. اگر می خواهید این تمرین را روی زمین انجام دهید، کفش های محکم مخصوص دویدن بپوشید تا مفصل هایتان آسیبی نبینند. 2. در جا بدوید. برای هر حرکت پای راست و چپ یک عدد بشمارید. تمرین را تا شمارش عدد 120 ادامه دهید. مجدداً کل ورزش های دوچرخه، کشش و دویدن را برای یک بار دیگر انجام دهید و در آخر با انجام یک تمرین کشش ورزش را خاتمه دهید. تمام این تمرین ها می بایست 10 دقیقه وقت بگیرند. این ورزش ها عضلاتتان را شل کرده، ضربان قلبتان را بالا می برد و در نتیجه آدرنالین از سیستم خونی بدنتان خارج شده و سرتان سبک می شود. پس از انجام تمرین ها حتما 1 یا 2 لیوان آب بخورید تا به بدن کمک کنید که مواد سمی و زائد را به راحتی دفع نمایید. شنا در طول استخر، آنقدر که احساس ناراحتی نکنید یا راه رفتن سریع به مدت 5 دقیقه از دیگر تمرین های ورزشی خوبی هستند. اگر راه رفتن را انتخاب می کنید، حتما کفش های محکم با پاشنه های کلوفت به پا داشته باشید. صفحه 138. دلبستگی های دیگری برای خود ایجاد نمایید. چه ریاست یک شرکت بین المللی را عهده‌دار باشید و چه در خانه مسئولیت چند بچه کوچک را داشته باشید، فشار کاری در هر دو مورد تقریبا یکسان است. سعی کنید که به جز کارهای روزمره، زندگیتان در برگیرندگی مشغولیت و کارهای دیگری هم باشد. هنگامی که به شدت مشغول انجام دادن فعالیت‌ها و وظایف روزانه‌تان هستید، بسیار ساده است که دیگر نیازها و علاقمندی‌های خود را در این میانه فراموش کنید. داشتن سرگرمی یا مشغولیتی که آن را به طور مداوم دنبال کنید، پناهگاه خوبی در برابر فشار شدید کاری است. حتی اگر به کارتان عشق می‌ورزید، شرط سلامتی این است که به فعالیت‌هایی بپردازید که به کارتان هیچ ربطی ندارند. چه دوست داشته باشید تمر جمع کنید یا گلف بازی کنید، چه دلتان بخواهد اسکیت کردن را بیاموزید یا بادبادکی را هوا کنید. برای انجام کاری به خصوص، آن هم کاری که هم شادی بخش و هم مناسب شما باشد، وقت بگذارید. داشتن دلبستگی‌های بیرونی همچنین به شما کمک می‌کند تا از کارتان فاصله گرفته و آن را از دید متناسب و متفاوتی بنگرید. با باز کردن جایی برای دلبستگی‌ها قادر خواهید گشت هنگام بازگشت به کار دید بی‌طرفانه‌ای را کسب کرده باشید. راه حل مشکلات بسیار راحت‌تر به ذهن خطور می‌کنند اگر برای مدتی به آنها نیندیشید. از همه چیز مهمتر، دلبستگی داشتن روش فوق‌العاده است که باعث می شود دوباره باتری‌هایتان شارژ شود و شوق و ذوق نوینی بیابید و این کار از هر جهت از تلویزیون تماشا کردن بهتر است. صفحه 139، فصل 19، راه‌های دیگری برای تمدد اعصاب. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، راه‌های زیادی وجود دارند که می توانید با استفاده از آنها از همان ابتدا جلوی گسترش استرس را گرفته و مؤثرانه با آن برخورد نمایید. بهترین حالت این است که سعی کنید که با علل نهفته استرس برخورد نمایید، نه با علائم ظاهری آن. ولی این کار همیشه ممکن نیست. بعضی اوقات همه آنچه را که می توانید بکنید این است که همچنان ادامه داده و با شرایط دشوار به بهترین وجهی که می توانید کنار بیایید. اگر احساس می کنید که علائم استرس به صورت محکم و استواری در وجودتان جا افتادند، ممکن است استفاده از کمک دیگران برایتان مفید باشد. راه‌های درمانی متعددی وجود دارند که می‌توانند تلاش‌های شخصیتان را تقویت کرده و به شما کمک کنند تا سریعاً از استرس رهایی یابید. در زیر خلاصه‌ای از این راه‌های درمانی آورده شدند تا به شما ایده‌های کلی از نحوه عملکردشان بدهند. چنانچه تصمیم بگیرید هر کدام از آنها را انتخاب کنید، پیشنهاداتی در خصوص مطالعات بیشتر در پایان هر مبحث آورده شده است. صفحه 140 آروماتراپی یا عطر درمانی. در آروماتراپی از روغن‌های گیاهی استفاده می‌شود که یا می‌بایست به پوست مالیده یا تنفس شده و یا خورده شوند. اگر روغن می‌بایست از طریق پوست جذب شود، متخصص آروماتراپی ابتدا پوست را به دقت تمیز کرده و بعد از مالیدن روغن با استفاده از کمپرس‌های آب گرم به پوست کمک می‌کند تا آن را جذب نماید. راه دیگری که میتوان از طریق آن روغن را جذب پوست نمود، ماساژ ملایم روغن بر روی صورت یا پشت است. روغن‌های آروماتراپی میتوانند در درمان ناراحتی‌های مختلف فیزیکی، احساسی یا روحی بسیار مفید قرار گیرند. روغن‌هایی که به کار فشارهای عصبی می‌آیند به این قرار هستند: ترنج، بابونه، شمعدانی، یاسمن، آویشن، روز و سندل. هیپنوتراپی. هیپنوتیزم ترکیبی از آرامش و تمرکز است. به همین دلیل در مبارزه با اثرات منفی استرس بسیار مفید می باشد. چند جلسه محدود از این نوع روش درمان همراه با یک نوار مناسب خود هیپنوتیزمی قاعدتاً می بایست به شما بیاموزد که چگونه از فشارهای فیزیکی رها گردید تا ذهن و جسمتان آرامش یافته و دوباره انرژی کسب کنید. اثرات آرام بخش هیپنوتیزم معمولاً به دنبال ارائه چند تصویر آرامش بخش ذهنی است که تشویق می شوید تا بر روی آنها تمرکز کنید. تمرکز یافتن بر روی تصاویر اطمینان بخش و دلپذیر به جسمتان کمک می کند تا آرامش بیابید. رفلکسولوژی. رفلکسولوژی از این اصل پیروی می کند که نقاط مختلف پاها با مراکز مختلف بدن در ارتباط می باشند. رفلکسولوژیست پس از آنکه به نرمی پایتان را لمس کرد، بر روی نقاط متعددی که در زیر پوستتان گره هایی را ایجاد کرده است، به آرامی فشار وارد می کند. این گره ها نشان می دهند که اندام داخلی که مربوط به آن مرکز مشخص فشار است، با ظرفیت کامل خود قادر به کار نیست. با فشار دادن بر روی مراکز مشخصی اندام مربوطه تحریک می‌گردد. رفلکسولوژی در درمان حالات مزاجی مختلف، شرایط استرسی، سردردها و یبوست نتایج خوبی ارائه داده است. صفحه 141 شیاتسو. ماساژ شیاتسو با نقاط مربوط به تب سوزنی که در طول مسیر انرژی بدن قرار دارند سر و کار دارد. بسته به آن که کدام مرکز تحریک شود، درمان کننده قادر خواهد بود تا به شخص مریض کمک کند که دچار هیجان شده و یا احساس آرامش کند. شیاتسو هم در پیشگیری از امراض و هم در درمان حالت مزاجی به خصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. در هنگامی که شخص بر روی تشک دراز کشیده است، با استفاده از انگشتان و گاه با کف دست یا آرنج ها بر روی نقاط مذکور در بالا فشار وارد می گردد. شیاتسو به عنوان یک تکنیک خوددرمان هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مثبت اندیشیدن. مشاورانی وجود دارند که به شما می آموزند مثبت بیاندیشید تا از این طریق به بخش ناخودآگاه ذهنتان دست یافته و نظرات مثبت و عبارات تصدیقی را در آنجا ریشه بدوانید. آنها همچنین به شما کمک می کنند تا هر باور و یا رفتار مضر احتمالی را به نوع مثبت و سازنده آن تغییر دهید. روش های مورد استفاده به راحتی آموخته می شوند و در پایین آوردن فشارهای جسمی و آشفتگی بسیار مفید هستند. آنها به شما کمک می کنند تا اعتماد به نفستان افزایش یابد. صفحه 143 خلاصه استرس مداوم نه تنها خوشایند نیست، بلکه برای سلامتیتان هم مضر است. احتمال دارد وسوسه شوید تا علائم استرس خود را نادیده انگارید، زیرا که ادامه شرایط فعلی آسان‌تر از درنگ کردن و اندیشیدن در خصوص راه‌های کاهش دهنده استرس است. ولی در بهترین حالت این کار تنها یک راه حل کوتاه مدت است. دلیل